38 مسائل انسان. البته داشتیم در این درس پنجم افکار و رأی های معتزله رو بیان می کردیم که حالا امشب راجع به نظریاتی که معتزله درباره انسان داشتن. الف، انسان آزاد و مختار است نه مجبور، که وقت در پرانتز میگویم این مسئله و مسئله خلق افعال و مسئله عدل الهی به هم مربوطند، که این مسئله امشبی که آیا انسان آزاد است یا مجبور است، که اشاعره معتزله گفتن آزادند، این مربوط به انسان است. ولی دو مسئله دیگر که دیشب در ضمن مسائل الهیاتشون گفتیم، که یکی این که معتزله معتقدند که افعال انسان و همه موجودات اینا ربطی به خدا نداره، و یکی هم این که خدا را عادل میدونن. این سه مسئله که این یکی امشبیش مربوط به انسان است و او دوتاش مربوط به الهیات است، اینها به هم مربوط است. این مسئله که چنانچه جلوترا گفتیم، اول مسئله که طرح شد در علم کلام، مسئله این که آیا انسان آزاد است یا انسان مجبور است، در رابطه با این که آیا خدا عادل هست یا عادل نیست، و در رابطه با این آیا افعال مخلوق خدا هستن یا چطور است نیستن، که مسئله توحید افعالی که مقابل شرک افعالی باشد، اینا با هم در رابطه با یک دیگر این مسائل پیش اومد. خب به استطاعت، استطاعت به معنی توانایی است. وقت در پرانتز عقیده معتزله این است که انسان قبل از هر فعلی قدرت فعل و ترک اون را دارد. مثلا ما حالا اومدیم اینجا نشستیم، قبل از اونی که نشستن از ما حاصل بشد، ما هم قدرت بر انجام این نشستن رو داشتیم و داریم، هم قدرت بر ترکش رو داریم. یا حالا که اینجا نشستیم، کم کم درسمون که تمام شد پا میشیم میریم، الان در وجودمون قدرت بر پا شدن و ترک پا شدن هر دو هست. اینا اینجور معتقدن، انسان قبل از هر فعلی قدرت فعل و ترک اون را دارد. اینا اسمش میذارن استطاعت، که اشاعره میگفتن نه، قدرتش نیست، در هنگام فعل مثلا ایجاد میشه. جیم، مؤمن قادر بر کفر است و کافر قادر بر ایمان. کسایی که ایمان آوردن چنین نیست که قدرت نداشتن مؤمن نشن، نه، قدرت مؤمن نشدن هم داشتن، اما از رو اختیار و قدرت ایمانو که اختیار کردن از جهت ارزش داره. کافر هم که کافر شده قدرت بر مؤمن شدن دارد، و چون به سوء اختیار خودش، یعنی به بدی اختیار خودش کفر اختیار میکند، از جهت عقوبت هم دارد، عذاب هم داره. دال، فاسق نه مؤمن است نه کافر، که همون منزلت بین منزلتن، که خوارج میگفتن اگه کسی مرتکب کبیره شد این کافر است، پس شخص یا مؤمن است یا کافر. مؤمن اون بود که عقیدش درست باشد و هیچ گناه کبیره نکنه. کافر اون است که یا عقیدش درست نباشد یا گناه کبیره بکنه، که خوارج اینجور معتقد بودن. توجه کردیم اینا آمدن گفتن نه، منزلت بین منزلتینم داریم که فاسق نه مؤمن است نه کافر. ه، عقل پاره ای از مسائل را مستقلن بدون نیاز به راهنمایی قبلی شرع درک میکنه، همون مسئله مستقلات عقلیه. اینم یکی. واو، در تعارض حدیث با عقل، عقل مقدم است. این مسئله جلوتر صحبتش نشده که حالا یه جا مثلا حدیثی هست یا ظاهر آیه قرآنی است یه چیز میگه، عقل ما یه چیزی میگه، و اینجا تعارض است بین حکم عقل و حکم نقل. اینا خواستم میگن حکم عقل مقدم است که اینو ما باور نداریم. در حد در تعارض حدیث با عقل، عقل مقدم. حدیث حالا آیه قرآن شما کار نداشت، حدیثی میگه مثلا این کار نباید انجام میگیرد، عقل میگه خوب است، اینا گفتن عقل مقدم است. قرآن را با عقل میتوان تفسیر کرد، اینم یکی از نظراشونه. خب اینا مسائل مربوط به انسان، مسائل اجتماعی و سیاسی. الف، وجوب امر به معروف و نهی از منکر هرچند مستلزم قیام به سیف باشد، که اینم جلوتر شرط دادیم امر معروف و نهی از منکر از ضروریات اسلامه، منتش آیا تا چه حدودیست، تا چه مراتبیست، آیا شرایط میخواد نمیخواد، مورد اختلاف بود. اینا گفتن امر به معروف و نهی از منکر بله احتمال اثر باید داشته باشه، اما دیگه حد نداره. ولو اگر زبانی فایده نداشت دست در بیار، اگر کتک هم فایده نداشت جنگ کن مثلا، به اینجور. وجوب امر به معروف و نهی از منکر هرچند مستلزم قیام به سیف باشه. سیف یعنی شمشیر، این کنایه از اسلحه است که هرچند مستلزم این است که باید جنگ کرد. ب، امامت خلفای راشدین به ترتیبی که واقع شده صحیح بوده است، نه که خب به رحلت پیغمبر اکرم، خب بالاخره پیش آمد شد، هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود که یه عده‌ای در صحیفه بنی ساعده جمع شدند و بعد از تفاصیلی با ابوبکر به عنوان خلیفه پیغمبر بیعت کرد. ابوبکر هم بعد از خودش خلیفه ثانی رو نصب کرد و خلیفه ثانی هم شورای وصیت کرد، تشکیل شد که از تو مجلس شورا عثمان نامزده به خلافت شد، و عثمان هم بالاخره شورش کردن مردم رو کشتندش و بعد به علی ابن ابی طالب بیعت کردن. ترتیبی که واقع شد اینجور واقع شد. و آیا هی کاری بود مسلمان ها کاری که انجام دادن 100% صحیح بود یا ناصحیح بود؟ اینا معتقدن که این صحیح واقع شده. حالا ما شیعه میگویم نه درست واقع نشد و اینطور چیزا، اونا معتقدن این صحیح واقع شد. امامت خلفای راشدین به ترتیبی که واقع شد صحیح بوده است، یه عقیده معتدله. جیم، یه مسئله است که آیا حالا اینا بالاخره علی را قبول دارن که شخصی بوده است خیلی با فضیلت و غیر ذلک، ولی تو خودشون این بحث هست که حالا ابوبکر خلیفه شد و مقدم شد، آیا راستی افضل از علی بوده است یا علی افضل بوده است؟ یه عدهشون میگن علی افضل بوده است، منتهاش مصلحت مسلمانایی بوده است که حالا چون ای علی خیلی ازشون کشته بوده است و نمیدونم جوان بوده است و ابوبکر پیرمرد و سینا، مصلحت در این بوده است که ابوبکر مثلا خلیفه باشه. بعضیشون اینجور میگن و مثلا این شاید شنیده که ابن ابوالحدید که شرح بر نهج البلاغه نوشته، ابن ابوالحدید معتزلی، ای تو خطبه یک کتابش یه عبارت است که تقریبا اینجوری است که میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل لمصلحت اقتضت الحکمه، که میگه سپاس مخصوص خداوند است که مفضول را، یعنی اونی که فضیلتش کمتره، برتری داد بر فاضل، یعنی بر اون کسی که فضیلتش بیشتر است، برای مصلحتی. مثلا یه عدهشون اینجور عقیده دارن، یه عدهشون میگن نه، راستی ابوبکر همچنانی که از نظر مقام اجتماعی خب ریاست رو بهش رسید و مقدم شد، واقعا هم افضل مثلا بوده است، که همچه حرفی بود. علی علیه السلام از خلفای پیش از خودش افضل بوده است. وقت تو پرانتز ایشون میگه این عقیده بعضی از معتزله است، نه همه اونها. قدمای معتزله به استثناء واصل ابن عطا ابوبکر را افضل می دانستند، ولی متأخرین آنها غالبا علی علیه السلام را افضل می دانستند. خب دال نقد صحابه پیغمبر و بررسی کارهای آنها جایز است، که آیا جایز است ما درباره مثلا خالد ابن ولید خوب آدمی بودست یا نه، امرواز خوب آدمی بودست یا نه، این از اینا حق داریم انتقاد کنیم یا نه؟ چون خلصان یا بیشتری خوب میگن که ما که نبودیم اون زمان، صحابه پیغمبر رضی الله عنهم اینا اومدند و این رأی دادن که ابوبکر خلیفه باشه، یه جنگایی هم کردن، بعدم ابوبکر از دنیا رفت، خب خلیفه ثانی جاشو گره. حالا ما نمیدونیم این مسلمان ها یه خوب کاری بود کردن یا بد کاری بود، فعل مسلمان هم باز حمله به صحت کرد، بگویم چه الله خوب کاری کردن. اینا حق نداریم درباره صحابه مثلا چون و چرا کنیم، اینا بعضیشون اینجور معتقدن، بعضی هم میگن نه حق داریم انتقاد کنیم. مثلا فرضی یکی از صحابه میگن ابو هریره بوده، ابو هریره ای آدم صفیح کم مغز بوده، ای در سال همون سال فتح خیبر که سال 5-6 هجرت باشد، این مسلمان شد، از یمن اومد و مسلمان شده، همون روزم تازه غنیمت های خیبر به دست اومده بود، یه از همون اول کلش بازی در آورده بود، خودش نه جنگی کرده بود و نه چیزی، اومده بود میگه غنیمت واسه منو پچه نمیده اینطوری، بس که گدابازی و کرخوری اینا در میبود، پیغمبر اکرم طور که میگن سلاح ندونست ای تو مدینه باشه، این فرستاد هم یمن اونجا باشه، و فقط از مسلمانگی چیز که بلد بود از اون بلد بود بگه هیچ چیزی، و این بیشتر از 10-12 ماه خدمت پیغمبر نبود، ولی اینقدر احادیث نه از پیغمبر نقل کرده در همه با یه حدیث عجیب و غریبی اینا، که اگه کسی 50 سال خدمت پیغمبر بود و شب و روز ملازم پیغمبر بود اینقدر حدیث نقل میکرد، و این بالاخره حتی ابوبکر و عمر و این هم بهش اعتنا نکردن، آدم خوبی نبود این طور چیزا، ولی بعد که عثمان کشته شد و خب شورش کردند و این هم کشتندش، اون روز تو خونه عثمان بود، از عثمان دفاع میکرد، این شد که بعد که معاویه اومد رو کار، ابو هریره شد عالم درباری، حبر امت، حبر یعنی عالم امت، و معاویه اومد دیگه خیلی قرار یه همچی چی، یک همچی کسایی رو اینا یه عده معتقدن که ما اینا صحابه پیغمبرن و ما حق نداریم ازشون انتقاد کنیم. خب حالا حالا ولی معتزله میگن جایز است نقد صحابه پیغمبر، نقد انتقاد کردن رسیدگی کردن به زندگیشون اینا و بررسی کارهای اونها جایز است. ه. تحلیل روش سیاسی عمر و روش سیاسی علی و مقایسه میان اونها، اینم یکی از چیزهای معتزله است که مخصوصا همین ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه مقایسه میکنه بین سیاست هایی که عمر در دوران خلافتش من طرز اداره کردن جمعیت مسلمان ها روش هایی که داشت با سیاست علی و بررسی این دوتا، اینا خب جایز میدونن ولی بعضی ها میگن جایز مثلا نیست. خب اینها که گفته شد نمونه ایست از مسائلی که معتزله ترک کردن و البته مسائل دیگر نیز غیر این مسائل ترک کردن. در برخی از این مسائل معتزله فقط با اشاعره طرف بودند و در بعضی با فلاسفه و در بعضی با شیعه و در بعضی با خوارج و در بعضی با مرجعه. خوارج که میگفتن هر کی یه گناهکاری کافره، طرف مقابلش مرجعه که میگفتن رو گناه خیلی نیمباست تکیه کرد و اینها یه کسی که یه گناه کرد نیمباست زیاد دفع کرد که این حالا خیلی بد شده، اینا که اینا سیاست معاویه ای فارغا رو با وجود بود. خب معتزله هیچگاه تسلیم فکر یونانی نشدن و فلسفه یونانی را که مقارن با طلوع و اوج معتزله وارد دنیای اسلام شد به طور دربست نپذیرفتند، بلکه با کمال شهامت در رد فلسفه و فلاسفه کتاب نوشتند و آراء خود را ابراز داشتند. ستیزه متکلمین با فلاسفه هم به سود کلام تمام شد و هم به سود فلسفه، یعنی هر دو علم را جلوتر بود و در آخر کار اونچنان اون دو را به یک دیگر نزدیک کرد که جز در مسائل متعددی اختلاف باقی نماند. توضیح این مطلب که چه خدماتی به فلسفه که کلام چه خدماتی به فلسفه کرد و فلسفه چه خدماتی به کلام کرده است و اساساً تفاوت اساسی فلسفه و به کلام چیز، از عهده این دست ها خارج است. سیر تحولی و تاریخی، یعنی سیر دگرگونی. در یه علم کلام یا عقاید معتزله دگرگونی های پیدا شده اینها و در چه زمانی شده اینا که اینو به نام سیر تحولی و تاریخی میگون، اینا حالا میخوایم بگون. بدیهیست که همه این مسائل همزمان، اینها رو که میخواید بخونیم بله، بدیهیست که همه این مسائل همزمان و به وسیله یک فرد طرح نشدند. این مسائلی که در الهیات و در طبیعیات و در راجع به انسان و در اجتماعیات اینا این مسائل هی مطرح شد، یه نفر در نمیشد این مسائل طرح کنه و در یه زمان، بلکه از اشخاص متعدد در ازمنه متعدده. یه که بلکه تدریجاً و به وسیله افراد گوناگون پدید آمده و موجب توسعه علم کلام شده است. در میان مسائل نام برده ظاهراً قدیم ترین آنها مسئله جبر و اختیار است که البته معتزله طرفدار اختیار بودند و مسئله جبر و اختیار مسئله ایست که در خود قرآن طرح شده است. یعنی قرآن این مطالب را به گونه ای طرح کرده است که اندیشه ها را برمی انگیزد، یعنی تحریک میکنه که فکر کنن دربارش. زیرا از طرفی در برخی آیات تصریح شده که انسان مختار و آزاد است و هیچ گونه جبری در کار نیست و از طرف دیگر در برخی آیات تصریح شده است که همه چیز به مشیت و اراده خداست. اینجا این توهم پدید آمده است که این دو تیپ آیات با هم منافی است، یعنی ضد و نقیض یک دیگر است. لذا بعضی آیات اختیار تعویل کردند و قائل به جعب شدن و بعضی آیات مشیت و اراده که تو پرانتز بود قضا و قدر اینا رو تعبیر کردن و قائل به اختیار شدن. و البته گروه سومی هم هستن که هیچ گونه تناقض و تنافی میان این دو دست آیات نمی بینن که ایشون در پاورقیشون حواله میدن به کتاب انسان و سرنوشت که خود ایشون نوشتن. به علاوه در کلمات علی علیه السلام بحث جبر و اختیار زیاد تر شده است. علاهازا طرح بحث جبر و اختیار مقارن با خود اسلام است. اما گروه بندی مسلمی و صف آرائی اونها در مقابل یک دیگر و منقسم شدن به دو گروه جبری و غیر جبری در نیمه دوم قرن اول صورت گرفت. میگویند فکر اختیار اولین بار وسیله غیلان دمشقی و معبد جوهنی تبلیغ شد. بنی امیه مایل بودند که فکر جبر در میان مردم تبلیغ شود. بنی امیه سیاستشون اختزام کرد، نه که خیلی خرابکاری کردن و در ضمن میخواستن بعد خودشون بده نشن، وقتی عقیده جبر را که هر کی هر کار کرد ای از خودش نیست و خودش قدرت نداره ده از خداست، که بدیت گردن خدا بندازن. ای که توی کتاب تاریخ هست که میگن عبید الله زیاد وقتی امام زین العابدین رو دید پرسیدی که حضرت امام زین العابدین فرمود علی ابن الحسین، وقت عبید الله زیاد گفت که علی ابن حسینی که در کربلا خدا کشت، و حضرت فرمود که برادری داشتم اونم علی بود اسمش و لشکریان شما کشتن. اینجوری قرار این که از همه اول این زمزمه است که حالا این فاجعه کربلا رو نمیخوان به گردن خود بگیرن، میخوان به گردن خدا بندازند. و اینا مثل حالا فرضی که این عقیده چیز وهابیت رو عبر قدرت روش نتیجه میگیرن، مثلا که هر مثلا بزرگ داشته روز تولد پیغمبر رو اسمش میذارن شهر، چه چیزا رو به اسم شهر که عبر قدرت برای از بین بردن اسلام و مظاهر اسلام از این عقیده استفاده میکنن، تقویت میکنن این عقیده رو. و بنی امیه این مسلک جبر را تقویت، خودشون فکرشون نمیرسه از این مباحث فکر کنن. این عیاشی و کیافی اینا از کسی که عیاش و اهل کیف است که از نمیتونه تو مسائل علمی فکر کنه، که از یه حیوان هم پس درست اینجوری. حتی فکر باطل کردن هم یه هوشی میخواد، اینا یه هوشش هم نداشتن اما تقویت رو میکردن. خب اجالتا ایشون میگوین که بنی امیه مایل بودن که فکر جبر در میان مردم تبلیغ شود، زیرا از این فکر استفاده سیاسی میبودن. بنی امیه در زیر این سرپوش که همه چیز از ناحیه خداست آمنا بالقدر خیره و شره، اینجوری است جمله که آمنا بالقدر، ما ایمان داریم به تقدیر الهی چه خیرش چه شرش، حکومت ظالمانه و تحمیلی خودشون را توجیه میکردن. لذا هر فکر هر فکر معنا و اختیار و آزادی بشر را سرکوب می کردن و به همین جهت غیلان دمشقی و معبد جوهنی کشته شدند، که چون اینا طرفدار آزادی و اختیار انسان در آن وقت طرفداران اختیار به نام قدریه خونده می شدن. این که طرفداران البته مسئله کفر فاسق قبل از مسئله جبر و اختیار موضوع بحث و گفتگو واقع شد. ما گفتیم که خب مسئله جبر و اختیار از همه اولا بوده، چون در قرآن شریف جوری مسئله طرح شده که افکار را برانگیزه، ولی حالا توضیحاً می‌گم که این درست اول نبوده. طرح مسئله این که فاسق کافر است این جلوتر طرح این مسئله شده، که خوارج که تو جنگ صفین به امیرالمومنین برگشتند و علی را کافر دونستن، از بابی که گفتن علی حکمین را قبول کرده است و این گناه است و هر کی گناه کرد این دیگه کافر است. پس از همه و این زمزمه رو پس این تاریخاً زودتر است تا این مسئله علنی شدن مسئله جبر و اختیار. اینو مولد البته مسئله کفر فاسق قبل از مسئله جبر و اختیار موضوع بحث و گفتگو واقع شد، زیرا این مسئله وسیله خوارج در نیمه اول قرن اول هجری مقارن با خلافت علی علیه السلام مطرح شد، ولی خوارج به صورت کلامی، به صورت علم کلام، که علم کلام یه عقیده رو براش دلیل بیارند و بخوان ثابتش کنن، نبود. به صورت کلامی از نظریه خود دفاع نمی کردن و تنها موقعی که میان معتزله طرح شد و موجب پیدایش نظریه منزلت بین المنزلتین گشت، رنگ کلامی به خود گرفت. مسئله جبر و اختیار به نوبه خود مسائل عدل و حسن و قبح ذاتی و عقلی، معلل بودن افعال باری به اغراض، که دیشب شرح دادیم که کارهای خداوند از روی هدف و غرض بوده است، که می گفتیم که این نظم و انتظاماتی که در وجود هست همه خدا هدف داشته است، و اونا می گفتن نه. معلل بودن افعال باری به اغراض که معتزله می گفتن بله، محال بودن تکلیف مالایوتا و امثال اینها را به دنبال خود آورد. میخواید بحث هم باشه؟ حالا یه اجازه بده چند ساعت دیگه هم بخونیم، که حالا 5 دقیقه دیگه داریم، بیا قضی بخونیم تمام شد. در نیمه قرن دوم هجری مردی به نام جهم ابن صفوان عقاید خاصی در باره صفات خداوند ابراز داشت. مورخان ملل و نحل، ملل جمع ملت است، ملت یعنی طریقه، نحل هم جمع نحله است، نحله هم به معنی طریقه. و تاریخ نویسان ملل و نحل مدعی هستند که مسئله توحید صفاتی، یعنی اون که صفات خداوند مغایر با ذات نیست، که معتزله اختصاصاً اون را اصل توحید می‌خوانند، و همچنین مسئله نفی تشبیه، یعنی این که خداوند به هیچ وجه شبیه مخلوقات نیست، که این اصل تنزیه، اولین بار وسیله جهم ابن صفوان ابراز شد و پیروان او را جهمیه نامیدند. معتزله همچنان که در عقیده اختیار پیرو و قدریه شدند، در عقیده توحید و تنزیه پیرو جهمیه شدند. خود جهم ابن صفوان جبری بود، معتزله عقیده جبری جهم را نپذیرفتند، ولی عقیده توحیدی او را پذیرفتند. علاهازا یعنی بنابراین معتزله در دو اصل اساسی اصول پنجگانه خود یعنی اصل توحید و اصل عدل بنابر این نقل ها تابع دو فرقه دیگر بودند. اصل توحید را از جهمیه اقتباس کردند و اصل عدل را از قدریه، بلکه در حقیقت مکتب معتزله تحول یافته و تکامل یافته قدریه و جهمیه است. او جهم ابن سکان که جبری بود اما صفات خداوند عین ذاتش میدونه، معتزله ای عقیدهشو گرفتن ولی جبر رو ازش نگرفتن و معتزله قائل به اختیار بودن و تابع غیلان دمشقی و نمیدونم کی بودن و اونا رو قدری میگفتن، اینا هم همونو پس تابع قدری بودن و میتونیم